سه بعد از ظهر ایران، صدای فردا. آمار کشته شدگان فلسطینی در نوار غزه به 91 تن رسید. رئیس سازمان پزشکی قانونی میگوید ستار بهشتی به مرگ طبیعی جان خود را از دست داده است. سازمان امور دانشجویان از تسهیلات ویژه برای دانشجویان ایرانی متقاضی انتقال به دانشگاه‌های داخل ایران خبر داد. درود شنوندگان ارجمند. ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای که امروز منتشر شد اعلام کرده است جنگنده‌هایش حدود 80 بار در طول شب نقاطی را در نوار غزه بمباران کردند. ارتش اسرائیل میگوید محل سکونت رهبران حماس را هدف قرار داده است. این در حالی است که از روز گذشته تا کنون آمار غیر نظامیان کشته شده در نوار غزه افزایش یافته است. آسوشیتد پرس گزارش داد 91 فلسطینی که 50 تن از آنها غیر نظامی بودند در 6 روز گذشته در نوار غزه کشته شدند. این حملات همچنین بیش از 720 مجروح بر جای گذاشته است. از آغاز درگیری‌ها بین اسرائیل و نوار غزه 3 تن نیز در جنوب اسرائیل جان خود را از دست دادند. خبرگزاری مهر به نقل از رئیس سازمان پزشکی قانونی میگوید ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویس به نظر آن سازمان بر اثر مرگ طبیعی جان خود را از دست داده است. رئیس سازمان پزشکی قانونی افزوده است که آن سازمان هنوز منتظر نتیجه چند آزمایش دیگر است تا تصمیم نهایی خود را در این باره اعلام کند. ستار بهشتی وبلاگ نویس 35 ساله ساکن رباط کریم چند روز پس از بازداشت توسط پلیس فتا در حین بازداشت درگذشت. معاون امور دانشجویان داخل سازمان دانشجویان اعلام کرد با توجه به شرایط ایران تسهیلات ویژه‌ای برای انتقال دانشجویان ایرانی از خارج به داخل در نظر گرفته شده است. به گزارش ایرنا این تسهیلات مشروط به معدل مدت اقامت فرد در خارج از کشور و اعتبار دانشگاه محل تحصیل در خارج است. در همین حال روز گذشته سخنگوی مرکز مبادلات ارزی ایران از تخصیص ارز به دانشجویان بورسی و غیر بورسی خبر داد. نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید خارج کردن سوخت از نیروگاه بوشهر امری عادی است. علی اصغر سلطانی افزوده است این اقدام مرتبط با انتقال تدریجی مسئولیت فعالیت نیروگاه از روسیه به ایران است. روز جمعه آژانس بین المللی انرژی اتمی در تازه ترین گزارش خود به خارج کردن سوخت از نیروگاه بوشهر اشاره کرده بود. باراک اوباما امروز در دانشگاه یانگون، بزرگترین شهر میانمار، سخنرانی کرد. این دانشگاه در سالهای اخیر به صورت نیمه تعطیل در آمده بود. رئیس جمهوری آمریکا در این سخنرانی به انواع آزادی از جمله آزادی انتخاب، عقیده و رهایی از ترس اشاره کرد و گفت شهروندان میانمار باید آزادی را در آن کشور تعریف کنند. و همچنین افزود اصلاحات بدون آشتی ملی امکان پذیر نخواهد بود. اوباما اولین رئیس جمهوری آمریکاست که پس از چند دهه به میانمار رفته است. و شی جین پینگ رهبر تازه حزب کمونیست چین در یک سخنرانی به مقامات چینی درباره مبارزه با فساد هشدار داد. به گزارش خبرگزاری شینهوا، شی جین پینگ گفته است که فساد در کشورهای دیگر به نارضایتی در آن کشورها و سرنگونی حکومت‌هایشان انجامیده است و در صورت عدم مبارزه با فساد، سرنوشت چین نیز مانند آنها خواهد شد. ساعت 15:03 ایران و در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا که به مسائل زنان می‌پردازد.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر میزبان شما خواهم بود. تا این بار ابتدا به بیخبری مسئولان زندان اوین از محل نگهداری نسرین ستوده بپردازیم. سپس سری خواهیم زد به کمیسیون امنیت ملی مجلس و آخرین لایحه مصوب در این کمیسیون، لایحه‌ای در مورد محدودیت صدور گذرنامه برای خانم‌های مجرد زیر 40 سال. با ما بمانید. در در حالی که دوشنبه هفته گذشته مهراوه و نیما دو فرزند نسرین ستوده این امکان رو پیدا کردن تا با مادرشون ملاقات حضوری داشته باشن، اما روز پنج شنبه به خانواده نسرین ستوده اجازه ملاقات با او داده نشد. بر اساس نوشته رضا خندان در صفحه فیسبوکش، در حالی که نسرین ستوده از 15 روز قبل به سلول انفرادی در بند 209 منتقل شده، در روز ملاقاتی زندانیان بند 209 اجازه ملاقات با او رو ندادند. آنگونه که رضا خندان نوشته، نسرین ستوده همچنان در اعتصاب غذا به سر میبره و به گفته دخترش مهراوه که دوشنبه هفته پیش اون رو دیده بسیار لاغرتر شده. رضا خندان در صفحه فیسبوکش نوشته با وجود اینکه نسرین از 15 روز قبل به یکی از سلول‌های انفرادی بند 209 اطلاعات منتقل شده، ولی آنها به ما اعلام می‌کنند که او زندانی ما نیست. مسئولان زندان اوین هم میگویند ایشان در اختیار 209 هستند. وقتی که هیچ کدام از نهادهای صاحب بازداشتگاه زندان اوین بند 209 خود را مسئول این زندانی نمی‌دانند، در واقع می‌شود گفت که از نظر قضایی ایشان ناپدید شدند. نسرین ستوده، فعال مسائل زنان، وکیل دادگستری، از 13 شهریور 89 در بازداشته و در دادگاه به جرم اقدام علیه امنیت ملی، تبانی و تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به تحمل 6 سال حبس تعزیری، 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوعیت خروج از کشور و به جرم تظاهر به بی‌حجابی به 50,000 تومان جریمه نقدی محکوم شده.
این صدایی دیگر است. صدای زنان.
روز چهارشنبه در حالی که رسانه‌ها درگیر و دار پوشش خبری قرائت گزارش مرگ ستار بهشتی در مجلس بودند، سید حسین نقوی نماینده مردم ورامین و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جلسه ای خبری بسیار کوتاه را اعلام کرد. خبر تصویب لایحه گذرنامه تدوین شده توسط دولت در این کمیسیون. به گفته سید حسین نقوی، در ماده 15 این لایحه مصوب شده که برای اشخاص کمتر از 18 سال تمام و افراد تحت ولایت و قیومیت که از ولی یا قیم خود اجازه دارند گذرنامه صادر میشه. او تاکید کرده که طبق مصوبه کمیسیون صدور گذرنامه برای خانم‌های مجرد زیر 40 سال با موافقت ولی قهری او و در غیر این صورت با حکم حاکم شرع امکان پذیره. این لایحه در حالی در کمیسیون امنیت ملی تصویب شده که بر اساس قانون جاری زنان متأهل هم برای دریافت گذرنامه باید اجازه نامه محضری همسر خودشون رو ارائه کنند. شیرین عبادی، حقوقدان و فعال مسائل زنان، در مورد تصویب این لایحه در کمیسیون امنیت ملی مجلس میگه
این برمیگرده به طرز تفکری که دولت مردان ایرانی از زن و حقوق زن دارن. اونها متعلق به فرهنگ پدرسالار هستن و به همین دلیل زن را فکر میکنن که موجودی ناقص العقل و احتیاج به قیم داره. بر همین اساس ما میبینیم دختری که برای اولین بار میخواد ازدواج بکنه بایستی حتما اجازه پدرش رو داشته باشه و ما شاهد بودیم که دختر 40 ساله‌ای که طبیب بود و پدرش که یک کارگر ساده بود بنا به دلایل سنتی با ازدواج و موافقت نمیکرد و آخرش منجر به قتل اون دختر شد.
اما مرداد درویشپور، جامعه شناس ساکن سوئد، معتقده که ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای زنان ایرانی نه تنها بار مذهبی که بار سیاسی و اجتماعی هم دارد.
این نه فقط یک نشانه از این هست که نوعی فرایند طالبانیزه شدن که جمهوری اسلامی ایران بعد از کودتای انتخاباتی به طور جدی در تمام ابعاد دنبال کرد و در این زمینه هم سعی می‌کنه نفوذ مذهب رو شدت ببخشه، بلکه یک معنا و بار سیاسی اجتماعی هم داره. فرار زنان از کشور یک گرایش اجتماعی قدرتمند است. اصولا نسل جوان سعی میکنه که از کشور خارج بشه چون هیچ آینده‌ای برای خودش نمیبینه. در این میان زنان جوان انگیزشون برای خروج از کشور به مراتب بیشتر از مردان هست، به دلیل اینکه در کشورهای غربی موقعیت بهتری پیدا میکنند و این فرار جوانان نه فقط بخشن به معنای فرار مغزا هست، بلکه حتی اگر از منظر راستش باروری اجتماعی هم نگاه بکنید، هرچی تعداد زنان زیر 40 سال بیشتر امکان خروج از کشور رو داشته باشن که معمولا هم بر نمی گردن، این به این معنی است که حتی از منظر تلاش حکومت برای افزایش باروری بیولوژیک هم با دشواری روبرو میشه.
این لایحه در حالی به تصویب رسیده که بر اساس آمارهای رسمی سازمان ثبت احوال 46% مردان و 48% زنان ایرانی در سن ازدواج هرگز ازدواج نکردن. علاوه بر این سن ازدواج برای مردان و زنان هم افزایش پیدا کرده و به 27 سال برای مردان و 23 سال برای زنان رسیده. به این ترتیب تعداد زنان مجرد زیر 40 سال که بعد از تصویب این لایحه به اجازه ولی قهری خودشون یا همون پدرشون و یا دادگاه برای دریافت گذرنامه احتیاج دارن تعدادی قابل توجه خواهد بود. با این همه شیرین عبادی موفقیت فعالان جنبش زنان و برابری خواهان جنسیتی در ایران رو از مهمترین دلایل طرح این لایحه در دولت محمود احمدی نژاد و ارائه اون به مجلس میدونه و میگه
جنبش فمینیستی در ایران فوق‌العاده قوی شده. زنها مبارزه خوبی برای به دست آوردن حقوق برابر میکنن و حقوق برابر اولین پایه دموکراسیه. در حقیقت حکومت به انواع مختلف سعی میکنه ایجاد محدودیت برای زنان بکنه، از جمله مسئله تفکیک جنسیت رو پیش آورده و سهمیه بندی دانشگاه ها که یک سطحی باشد برای دخترها و همچنین الان شاهد هستیم که تا 40 سالگی زنان رو صغیر و محتاج قیم میدانن. در حقیقت در یک سیستم حقوقی که دختر از سن 9 سالگی اگر مرتکب جرم بشود مانند یک انسان 40 ساله مجازات میشود، اما وقتی که میخواهد از کشور خارج بشه تا 40 سالگی بایستی از پدرش اجازه بگیره یا اگر پدر فوت کرده بود میبایستی از قاضی اجازه بگیری.
در همین حال مرتضی درویش‌پور از تأثیر این محدودیت‌ها بر بیشتر شدن فعالیت‌های برابری خواهانه در ایران میگه.
استراتژی اول اعتراض فریاده، صدا رو به گوش رسوندنه. همیشه آدمی سعی میکنه وقتی از چیزی ناراضی هست صدای اعتراضش رو بلند کنه. این صدای اعتراض در خانواده است، در سطح جامعه است و با انتقاد، با طرح بحث، با طرح مطالباته. اما زمانی که فرد به این نتیجه برسه که اعتراض هزینش بسیار سنگینه و پیامد متحقق شدن خواستها بسیار پایینه، استراتژی ترک پیش رو قرار میگیره. ما شاهد تشدید فشار جدی بر زنان هستیم در تمام زمینه‌ها. دوباره نوعی رویکرد برای طالبانیزی کردن جامعه به اصطلاح تلاشی است برای به عقب راندن زنان. خب زمانی که ما با یک همچین فرایندی روبرو بشیم که مبارزه کردن برای بهبود خواستهای زنان میتونه هزینش خیلی سنگین باشه و دستاوردش کم و روز به روز در واقع زنان بیشتر با شرایط بدتر از گذشته روبرو بشن، به گمان من استراتژی ترک پیش رو قرار میگیره و خروج از کشور به جدیترین آمال و خواستهای زنان به طور عموم و فعالان جنبش زن هم برمیگرده. حکومت دو نوع فرایند رو پیش روی خودش قرار داده. از یک سو در درجه اول خواستار سکوت مطلق آنهاست. اگر نتونست آنها رو به سکوت واداره، حداقل به عنوان نیروی فعال مبارز در داخل کشور نمونن و کشور خارج بشن. اما از اونجا که بسیاری از فعالان جنبش زنان که به خارج از کشور آمدن، نظیر خانم شادی سر، پروین اردلان، محبوبه عباس‌قلی زاده و منصوره شجاعی و بسیاری دیگر، اینا که ساکت نشستن، شدن لابی‌های قدرتمند جنبش زنان در خارج از کشور به شکل روزنامه نگاران، به شکل نویسندگان و به شکل فعالان حقوق بشر. به گمان من تلاش حکومت در این زمینه این هست که فشار رو سخت بکنه، اما امکان خروج اینها در کشور رو هم با دشواری روبرو بکنه، به این معنی آنها رو با یأس و سرخوردگی کامل روبرو کنه و به تمکین واداره. به نظر من این سرکوبگری های شدیدی که جمهوری اسلامی ایران در رابطه با زنان در پی داره، اولین نتیجه بلا منازع این فرایند نه تمکین حکومت، نوعی مقاومت پنهان در سطح جامعه خواهد بود.
احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی در ایران، اما معتقده همچنان راه زیادی تا قانونی شدن این مصوبه در پیش ره. به گفته او این لایحه باید ابتدا در مجلس شورای اسلامی سپس در شورای نگهبان به تصویب برسه، اتفاقی که از نظر احسان مهرابی چندان هم غیر قابل پیش بینی نیست.
با توجه به اینکه عنوان لایحه در این خبر درج شده، میشه گفت که نظر دولت بر این امر استوار بوده و نمایندگان مجلس شاید در هم احساس کردن نظر دولت کارشناسی بوده و به این دلیل ممکنه به این لایحه رأی داده باشند اعضای کمیسیون امنیت ملی یا سیاست خارجی. ولی ممکنه که وقتی این لایحه به صحن علنی مجلس میره با نظرات متفاوت نمایندگان روبرو بشه و در نهایت تصویب نشه. البته با توجه به اینکه فضای کلی مجلس به نوعی فضای اصولگرایانه هست، به هر حال نظراتی شبیه به این در مورد زنان ممکنه اکثریت نمایندگان مجلس داشته باشن، ولی خب تا زمانی که لایحه در صحن علنی مجلس تصویب نشه نمیشه در مورد اون قضاوت نهایی کرد.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.